ساز برام انتخاب شد بر مبنای فیزیکم و گوشم. اون موقع از من تست گرفتن، گفتن شما ساز ویولونسل باید بنوازی.
زمان مدیریت آقای فخیمی کیا بود؟
بله
بله،
آقای فخیمی. و اون زمان اتفاقا آقای عطابکی هم بودن توی
بله.
هنرستان
به استاد ویولون. بله
بله، به عنوان ناظم هنرستان بودن. خیلی زمان جالبی بود، متاسفانه خیلی استاد خوبی ما اون زمان از دست دادیم، استاد سولفژ اون آقای بیژن داداشی تو همون سال اول از دنیا رفتن، ولی خب بعدن با کمک هایی که آقای لطفی کردن در واقع اون نقصانه برطرف شد، چون خیلی سولفژی که از درست
آقای ابراهیم لطفی،
آقای شریف لطفی.
شریف لطفی. بعد شما جزء سازمان شدی صدا و سیما؟
آره دیگه، من از سال همون حدود 70 یعنی دانشجو قبول شدم، از سال 75 74 دیگه اومدم وارد سازمان شدم و تو ارکسترهای مختلف و کار نظارت ضبط و کار ضبط آثار مختلف مناسبتی و غیر مناسبتی رو شروع کردیم انجام دادن. یه بخشی هم کار آموزش میکردم که در حوزه توی حفظ و اشاعه بود. یه سه سالی تربیت خواننده ها، چون اون موقع اینجوری بود که باید همه خواننده ها تست میدادن، همشون سولفژ میدونستن. یه سری دوره هایی رو در حفظ و اشاعه صدا و سیما برنامه‌ریزی کرد که مدرسش من بودم، که بچه ها رو یه مقدار، اونایی که علاقمندن به موسیقی برای خواندن، یه مقدار ما اونجا تربیت میکنیم، سولفژ و مبانی موسیقی بهشون آموزش میدادیم، بعد تستای صدای تو استودیو با از امکانات اونجا استفاده میکردیم، تست صدا ازشون میگرفتیم ببینیم که گوششون به اندازه کافی خوب هست، و زمانی که به حد نصاب یعنی دانشی رسید اون وقت میومد برای تست اصلی که تستا رو میفرستادیم شورای بالا گوش میکرد. و
امروز هم این اتفاق میفته یا نه؟ خب خیلی گفته میشه این خواننده‌های جدیدی که شرکت ها میارن و یک وابستگی وجود داره، پشت پرده وجود داره که بدون هیچ اطلاعات موسیقایی میان و با کامپیوتر صداشون درست میکنن و سالن ها پر میشه به طور عجیب غریب.
آقای مهدوی، من اعتقادم اینه که حتی اگر نمیدونم، شاید این نظر منه، من لزوما نمیگم همه باید اینجوری فکر بکنن، این نظر شخصی منه، حتی اگه یه نفر بغل خیابون بشینه یه زنبورک هم بزنه، به نظر من ارزشمنده، به خاطر اینکه ما موسیقی و فرهنگ هنر و موسیقی در این کشور رو به افوله، نه به واسطه اینکه آدم نوازنده نداریم یا آموزشمون ضعیفه. الان همونجور که شما اشاره کردید میگن هنرستان موسیقی الاس بلاس این مشکلات بوده هست. ببینید، کسی که عاشق موسیقیه دانشجوه، میره و اون ساز رو با عشق مینوازه ساعتها، یعنی این که واقعا بخواد بهش برسه، درسته که استاد یک عامل خیلی تعیین کننده است، راهنمای خوب واقعا تعیین کننده است، ولی جدیت و پشتکار یکی از عوامل بسیار مؤثره در اینکه یک نفر واقعا مسیر رشد و ترقی رو در حوزه نوازندگی یا حالا موسیقی طی بکنه.
و در این صورتی که کم‌کاسی‌ها رو دیگه نمی‌بینه.
آره دیگه، نگاه ببینید، ما خب متاسفانه توی این کشور رشته پدگوژیست نداریم، در دانشگاه هم هنوز برنامه‌ریزی و طراحی نشده،
یعنی همه خروجی ها معلم میشن
متاسفانه. الان ببینید، من میبینم توی آموزشگاه های مختلف مثلا دیپلمه معماری داره، لیسانس نمیدونم کامپیوتر دارن، نمیدونم محترم ان شادم ساز خوب زده باشن، استاد خوبی داشته باشن یا داشته میبودن به هر صورت، ولی واقعیتش اینه که جای ماست که تدریس کنیم، ماهایی که رشتمون این بوده و درسشو خوندیم، نه به خاطر اینکه ماها لایق تریم، به خاطر اینکه ما مسیر درست آکادمیک آموزش رو طی کردیم. اگر حتی بتونیم 20% از آنچه که خودمون اساتیدمون یاد داده انتقال بدیم، میشه گفتش که حداقل یک راوی و یک کسی بودیم که حرف درست رو انتقال دادیم. متاسفانه الان یه بخش زیادی از ضعف ها در حوزه موسیقی ما، نه به خاطر اینکه ما آدم های بی استعداد داریم یا اصلا با استعداد نداریم، اتفاقا مستعدین بسیار زیادی در بچه های ما وجود دارن، اینا باید درست راهنمایی بشن و آموزشگاه ها این تعهد داشته باشن که صرفا موسیقی رو به عنوان یک کالای تجاری نبینن، چون تبدیل شده به کالای تجاری. من خاطرم در گذشته اصلا سیستم آموزش به حالت مکتب بود دیگه. من یادم استاد به من میگفت مثلا فلان قطعه رو توی کلاس باید به من تحویل بدی، اگر آماده نبود میگفت برو اتاق بغل تمرین کن تا صدات کنم. شاید این تمرین منو صدا نمیکرد تا 4 ساعت و من حق نداشتم، یعنی اجازه نمیدادم به خودم که بیام بگم خب چرا من صدا نمیکنی.
بله.
و این صبوری ها و این تمرین ها در واقع یواش یواش به نتیجه میرسه. حالا اون چیزی که مهمه اینه که حتی اون کسانی که الان دارن توی اشل های مختلفی با سبک های مختلف موسیقی کار میکنن، امکان داره سلیقه من نباشه، امکان داره سلیقه یه پسر 10 ساله باشه، به واسطه ارتباطات فرهنگی که الان یک پارچه شده در دنیا، خب خیلی راحت شما میتونید در کمتر از چند ثانیه اکسس پیدا بکنی، دسترسی پیدا بکنی به تمام خواننده های جهانی، در حتی بومی یا فولکلور موسیقی مناطق مختلف اون کشور رو هم حتی میتونید شما برید گوش کنید. خب ما که نمیتونیم شنیدار مردم رو کنترل بکنیم،
بله.
در نتیجه اون چیزی که از ماحصل این شنیدارها به وجود میاد، حاصلش میشه یک حافظه شنیداری و یک پتانسیلی برای ادامه راه. حالا امکان داره که مثلا دارم خیلی ها میگن موسیقی رپ مثلا موسیقی خوب نیست، موسیقی راک خوب نیست، یا موسیقی پاپ خوبه موسیقی سنتی بده، یا برعکس. من اعتقادم اینه که همه موسیقی ها در هر اشلی، حتی در اشل های نه آکادمیک، یعنی حالت بومی و محلی یا حتی میشه گفت دلی، اونا ارزشمنده. باید به اونها در واقع نگاه متفاوتی بشه و استعدادها توی همین هست به اعتقاد من.
بله، تشکر میکنم. نکات جالبی رو اشاره کردید شما آقای ابتهی. اجازه بدید گفتگو رو همینجا نگه داریم، میخوایم از کارهای شما بشنویم. گفتگو میکنیم با آقای امید ابتهی، کارشناس موسیقی، آهنگساز و عضو کانون آهنگسازان سینما. در خدمت شما این پیشنهادتون رو بفرمایید برای اینکه قطعه رو بشنویم و برای توضیحات بیشتر در ادامه در خدمت شما باشیم.
خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو میدید. خیلی ممنون. امشب براتون یه دونه قطعه آوردم که این قطعه به تازگی ضبطش به پایان رسیده، قطعه قربت شبونه با شعر زیبایی از شاعر عزیز آقای اکبر آزاد با صدای دلنشین دوست خوبم، البته ایشون از هنرجوی خودم هم هستن، آقای نیما جوان و آهنگسازی و تنظیم من.
بله مشتاقیم میشنویم.
حتی اگر نگین شب فیروزه یه آبی نشه، تو باغ سیب نقره‌ای خورشیدی آفتابی نشه. من میبینم قناری ها عاشق شدن رو دوست دارم، جفت عقابای جهان رو بال هم سر میذارم. من میبینم قناری ها عاشق شدن رو دوست دارم، جفت عقابای جهان رو بال هم سر میذارم. دریچه ها رو وا کنی تا نفسی تازه کنم، قدم رو میخوام با قدر ستاره اندازه کنم. صدام جمعون ترین صدا عشق رو کجا داد بزنم، من نمیخوام که دردم و باید فریاد بزنم. صدام جمعترین صدا عشق رو کجا داد بزنم، من نمیخوام که دردم و تو آینه فریاد بزنم.
اثری که شنیدیم غربت شبونه نام داشت، با آهنگسازی و تنظیم امید ابتهی، شعر اکبر آزاد و با صدای نیما جوان. در بخش گفتگوی برنامه نیسان به اتفاق آقای رضا مهدوی کارشناس برنامه گفتگو میکنیم با آقای امید ابتهی، کارشناس موسیقی، آهنگساز و عضو کانون آهنگسازان خانه سینما. آقای ابتهی، راجع به قطعه‌ای که شنیدیم اگر توضیح بیشتری نیاز، راجع به سازبندیش اگر مایلید صحبت کنید.
قطعه‌ای که شنیدید در حقیقت یک تم ایرانی رو من برای یک ارکستر جهانی فکر کردم، حالا از ادوات موسیقی پاپ هم درش استفاده شده که مقدار در واقع به سلیقه نسل جوان نزدیکتر باشه. خب ما به عنوان آهنگساز وظیفه‌ای به عهده‌مون هست و اونم اینه که موسیقی ایران رو، نواها و نغمه‌های ایران که دارای یک اصالت خاص که اصلا میره تو بعد تاریخی و خیلی خیلی میتونه متفاوت بشه. اصلا به روایتی میگن موسیقی باروک که مال قرن 16 بوده به نوعی ریشه هاش در موسیقی ایرانه، یعنی از موسیقی ایران در واقع این نغمه‌ها و مودها رفته و اونجور به این صورت ما از اروپا میشنویمش دوباره با یک در واقع ترکیب متفاوتی. و در واقع من خودم برام خیلی مهمه که راه استاد مرحوم حنانه رو ادامه بدم، به واسطه اینکه نگاه ترکیبی و تلفیقی که در موسیقی داره، حالا لزوما نباید ساز ایرانی اون توی اون ارکستر وجود داشته باشه که اون نغمه ایرانی بشه ماهیتش، این کارو ما تو آهنگسازی بزرگ مثل موزارت می‌بینیم، مثلا ترکیش مارش یه اثریه که در حقیقت تحت تاثیر فرهنگ ترکیه موزارت میاد اونو می‌سازه. ما در کارهای مختلف حتی از سیبیلیوس داریم، قطعات سمفونی شماره 3 سیبیلیوس هست. من فکر می‌کنم که وظیفه ما به عنوان آهنگساز در وهله اولی که نغمه و موسیقی ایران رو به یه شکلی زنده نگه داریم و ارتقا بدیم. حالا اگر که از ادوات موسیقی ایرانی هم بشه استفاده کرد درش و این تلفیق درست چفت بشه که فبه المراد بله. که قطعه دومی که من برای شما آوردم در واقع ارکستر ملیه که بله. از هر دو المان درش استفاده شد.
متشکرم.
کار پرپیمونی بود، تم داره، تنظیم خیلی قشنگی، آرانجمان خیلی خوبی کردید. خب بله. صدای تازه نیما جوان هم خیلی دلنشینه و مشخص، همه چی رو اصول بسته شده. من فقط با یه واژه جهانیش خیلی موافق نیستم، شما تاکید میکنید. خود غربی هم اعتقاد ندارن موسیقیشون جهانیه، به خصوص که الان که ریشه از باروک این دوره هم بوده. حالا حس ناسیونالیستی ما نیست، ولی واقعیت اینه که اطلاق جهانی یک تبعاتی داره و به نوعی شاید موسیقی سرزمین ما رو تحت شعار خودش قرار بده و کوچک سازی بکنه، حالا مستقیم و غیر مستقیم. شما تو صحبت‌های قبلتون یه اشاره‌ای داشتید، من فکر می‌کنم منظورتون این بود که مجوز آموزشگاه موسیقی و مدرسانی که مجوز می‌گیرن در آموزشگاه خصوصی تدریس بکنن، وزارت ارشاد اون شورایی که داره باید این رو فقط اختصاص بده به کسانی که تحصیل موسیقی هنرستان یا دانشگاهی دارن.
والا من اعتقادم اینه که مهمترین بخش آموزشه. حالا الان متاسفانه ما دیگه بهره نمیتونیم ببریم از اساتید بزرگی که در گذشته بودن، حالا یعنی حداقل هنرجوها، کسایی که الان تمایل به یادگیری موسیقی دارن یا استعدادی دارن، الان خیلی از سورس های اصلیشون از بین رفته، یعنی نیست. ولی به اعتقاد من ماها باید یه موضوع یه مقدار تخصصی تر ببینیم. بله من متاسفانه میبینم در آموزشگاه مختلف، مثلا فوق لیسانس رشته کامپیوتر یا فوق دیپلم معماری یا رشته های مختلف که همشون قابل احترامن، همشون هم به نظر من بازار کار و صنف خاص خودشون رو دارن، اونا متاسفانه به واسطه اینکه یه تایمی و نوازندگی کردن، یه کلاس های خصوصی در آموزشگاه ها یا حالا به شکل خصوصی دیدن، اینا میرن و یک امتحان ورودی میدن و ارشاد بهشون مجوز و کارت تدریس میده و این متاسفانه باعث شده که نگاه ما در حوزه آموزش یه مقدار غیر حرفه‌ای بشه. یعنی طبیعتا وقتی من موسیقی رو بخوام به یه بچه 5 ساله یاد بدم، نحوه گویشم باید فرق کنه، زمانی که براش میذارم باید نگاه کنم ببینم اون چگونه دریافت میکنه و من چگونه میتونم این مطالب رو بهش بگم که اون ارتباط مستقیم روحی و ذهنی باهاش بگیره. ولی خب تبدیل شده به یک موضوع تجاری دیگه، یعنی نیم ساعت هنرجو میره سر کلاس. متاسفانه از بعد حرفه‌ای و تخصصی خارج شد.
حالا از این طرف یه نگاه دیگه هست که خیلی غالب شده و متولیان امر رو متقاعد کرده که خلاف این چیزی که شما و دوستانتون برخی فکر میکنید بیان بهش فکر بکنن. خیلی از آموزشگاه‌های خصوصی در سطح کشور توانمندی و پتانسیلشون و عملکرد سیستماتیکشون قوی تر از هنرستان‌ها و دانشکده ها بوده و چهره های شاخص رو تونستن در کنار دیگر رشته هایی که خوندن، مهندسی، پزشکی، کشاورزی، صنعت و از این دست من، ولی موزیسین ها خوبی اومدن بیرون، آهنگساز خوبی شدن. درس هایی که معتقدن که دانشکده ها و هنرستان ها یه سیستم کهنه ای که متعلق به 60-70 سال پیش بوده همچنان داره آموزش داده میشه، مواد درسی تغییر نکرده و آزادی عملی که در بخش های خصوصی است، در بخش های سیستماتیک آکادمیک حالا دولتی به شکلی بگیم هنرستان دانشگاه وجود نداره. این رو بیشتر توضیح بدید.
آقای عبتایی ببخشید، ما فرصتمون خیلی محدوده. بله. اگر که لطف بفرمید خلاصه جواب بدید، چون میخوام باسم قطعی از کار شما رو بشنوید.
سوال خیلی قشنگی شما کردی، ولی من از شما یه سوال میکنم، در جوابتون جوابت رو با یه سوال میدم. اصلا مگر ما به عنوان یک کشوری که در واقع 2500 سال تاریخ و سابقه و اصلا حداقل در هنر، در موسیقی که ما یک اصلا یده طولایی داریم، آیا ما واقعا نیاز به یک نفر سرقبیله نداریم، نیاز به یک نفر پیر و حکیم نداریم که به ما بگه آقا این درست است اون غلطه؟ بله یه نفر امکان داره بره به طور آزادم کار بکنه، خیلی هم استاد خوبی باشه، بحثی درش نیست، ولی آیا اون نگاه آکادمیک رو برای آموزش اون آدم میتونه داشته باشه؟ تشخیصش با کیه؟ با منه؟ یا با مثلا استاد منه؟ یا با اساتیدی که در واقع نگاه چون ببینید ما سازهای کلاسیک رو توی آموزشگاه‌ها دارن تدریس میکنن با روش‌هایی که اصلاً الان دیگه تدریس نمیشه، یعنی تمام روش‌های منسوخ شده، اصلاً قدیمی شده، الان با تکنولوژی که وارد شده باید اصلا ما آپدیت کنیم، باید خودمون آپدیت کنیم، برسونیم به نگاه جدید نسل جدید، وگرنه نمیتونیم بهشون یاد بدیم.
درود بر شما. خیلی سوال هامون موند خانم رکنی، ما باید یه برنامه خدمت جناب آقای عطایی عزیز باشیم و دعوت شما
رو به ما بدید آقای عطایی که در فرصت دیگری در خدمتتون باشیم. قطعه دیگری رو که می‌خوایم بشنویم معرفی می‌فرمایید.
بله خواهش می‌کنم. خب قطعه ای که براتون امشب آوردم که بشنوید یک کار از ارکستر ملی در مایه بیات اصفهان، این کار به آهنگسازی خانم چکاوک یغمایی از موزیسیان‌های خیلی خوب و هنرستانی‌های قدیمی هستند، با شعر زیبای خانم زهرا محدثی خراسانی و صدای فوق‌العاده و بی‌نظیر آقای نادر اسماعیل‌زاده و اجرای ارکستر در واقع صدا و سیما.
بله می‌شنویم.
هرچند به دل حسرت امواج نهان بود، چون برکه نشستیم و به دریا نرسیدیم، چون برکه نشستیم و به دریا خورشید رسیدن، چشمی نگشودیم و به فردا نرسیدیم، چشمی نگشودیم و به فردا نرسیدیم. ماندیم اسیر خود و در خیش نشستیم، آهوی غریبی که به صحرا نرسیدیم، آهوی غریبی که به صحرا نرسیدیم. هر چند به آن جا
باغ تماشا رو شنیدیم در بیات اصفهان، آهنگساز چکاوک یغمایی، تنظیم امید ابتهایی، شعر زهرا محدثی خراسانی، خواننده نادر اسماعیل زاده با اجرای ارکستر صدا و سیما. در بخش گفتگوی برنامه نیستان امشب گفتگو کردیم با آقای امید ابتهایی، کارشناس موسیقی، آهنگساز و عضو کانون آهنگسازان خانه سینما. تشکر میکنم از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیستان. امیدوارم باز هم بتونیم شما رو در اینجا ببینیم و در موضوعات دیگری با شما گفتگو کنیم. آقای مهتبی، از شما هم سپاسگزارم. من همینجا با شما خداحافظی میکنم.
حضور و بدرود.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
رفاه
فقط جایزه.
200 چاپ هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی.
پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
شبتون بخیر همراهان گرامی، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. در بخش سوم یک بار دیگه خدمت شما دوستانی که همراه ما بودید از ابتدا و دوستانی که تازه به جمعمون پیوستند عرض می کنم موضوع برنامه چهارباغ امشب درباره محبت. لطف کنید شعرهاتون، جملاتتون در این باره باشه. مثل همیشه خواهش می کنم از همینجا، اولا از همین الان می تونید تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-588-20. آقای طهماسبی از همین الان آماده هستند و منتظرند که تلفن‌های شما رو دریافت کنند، اونها رو آماده بکنند برای پخش به اتاق فرمان بفرستند. بنابراین از همین الان میتونید این کار رو انجام بدید. دوستان دیگه هم از طریق سامانه 30558 میتونن برای ما پیامک ارسال بکنن. راه دیگر ارتباطی هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست به شماره 162 و یا سامانه 30162. اما برنامه بعدی رو تقدیم میکنیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه